أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. آقا یکی دو سه جلسه دیگه دووم بیارید. البته رفقا میگه ما خسته نشدیم. چرا شما فکر میکنید ما خسته شدیم از مقدمات؟ بعضی ها میگه نه آقا ادامه بدید، اتفاقا خیلی داره انگیزمونو بیشتر میکنه برای مبانی. شاید هم حس اشتباه من از بعضی ها البته، ولی یکی دو سه جلسه دیگه تحمل بکنید، من بحث ضرورت مبانی رو تموم کنم وارد بحث مبانی میشم، ولی نمیتونم اینم نگم، یه چیزی اینجام گیر میکنه آخرش من وارد مبانی میشم. میدونی اون چیه؟ خیلی دوست دارم با اینکه شما علمی برای تحول رو خوندید، ولی یکی دو جلسه حداقل درباره اون نوع نگاه آقا به علوم انسانی حرف بزنم. میمونه اینجام بعد عقده میشه. آره به نظرم لازمه ها؟ پس راضی نیستید به اینکه اینجا بمونه؟ خب شکر خدا. پس یکی دو جلسه به من فعلا زمان بدید این ضرورت رو تموم بکنم. یه نکته ای رو هم توجه داشته باشید، خواهش میکنم زیاد از نقد علمی کردن نترسید و نترسانید. خب آقا فضای مباحث تربیتی به ویژه اگر فضای منتقدانه‌ای باشه، من عباسی وقتی حرف میزنم حواسم هست که مورد سوال واقع میشم. اینجوری نیستش که مثلا یه حرفی رو بزنم به نظرم خوب بیاد، کسی هم نقدش نکنه، بعد این نقد نشدن رو حمله بر پذیرش و مقبول افتادن بکنم، بعد ادامه بدم بعدش بدم مثلا یه جریان تربیتی رو من درست کردم با ذوقیات و استحسانات. به همین دلیلم من یه نکته ای رو گفتم ولی باز تکرار میکنم، خواهش میکنم روی کرد رو هم تو مباحثی که بنده مطرح میکنم منتقدانه بدونید، به بنده نقد کنید. بنده هم موظفم، شرعن موظفم، یعنی یک وظیفه شرعیه که اگر نقدی بر حرف هم وارد بود فی المجلس بپذیرم. یعنی اجازه ندارم اگر فهمیدم یه نقدی بر من واجب وارده بگم حالا بذار دو روز دیگه بپذیرم. این شرط مسلمانی نیست. در این حال هم روحیه نقد پذیری رو هممون داشته باشیم. ما بنا نداریم اشخاص رو به صورت شخصی بکوبیم، داریم فکرها رو نقد میکنیم. یکی از دلایل پرداختن، ضرورت پرداختن به مبانی، پیدا کردن قوام فکریه. من در ادامه مباحث گذشته این نکته رو میخوام توضیح بدم، یعنی سیر بحثم تقریبا تو محتوا و مثال همون سیر قبلیه، میخوام اون مثال ها رو ادامه بدم، ولی روی کردم امروز اینه. بعضی ها قوام فکری پیدا نکردن، به همین دلیل امسال حرفی میزنن که مثلا دو سال دیگه، سه سال دیگه متفاوت میشه، دوباره چند سال دیگه هم متفاوت. چرا؟ چون قوام پیدا نکردن. این خیلی مهمه. شما شهید مطهری رو بررسی بکنید، واقعا از وقتی که اولین کتاب ها رو مینویسه تا وقتی که آخرین کتاب ها رو مینویسه قشنگ مشهوده قوام. تره کلی اندیشه آقا رو ببینین، سخنرانی های الان آقا رو ببینین، قوام داره. آقا یعنی چی؟ یعنی ما حق نداریم رأی و نظرمون عوض بشه؟ نه، بحث من این نیست. یه مجتهد هم میتونه فتواش عوض بشه، مگه حضرت امام فتوای عوض شده نداشتن؟ مگه حضرت آقا فتوای عوض شده ندارن؟ چرا؟ ولی مبانی وقتی محکم بود و من مبتنی بر مبانی حرف زدم و مبتنی بر مبانی تغییر نظر دادم، یه حرفه. یه موقع هست نه، من هنوز فکرم قوام پیدا نکرده، اصلا مبانی دین رو خوب یاد نگرفتم، یا نه هنوز به مبانی دین مؤمن نشدم و برخواسته از یک مبانی ضعیف حرف میزنم، یه مدت میگذره مبانیم تغییر میکنه. خب بابا صبر کن خودت برسی، بعد مردم رو برسونی. بعضیا درباره نظام تربیتی و روش‌های تربیتی که بهش دست پیدا کردن وقتی حرف میزنن، حرف زدنشون شبیه بلند بلند فکر کردنه. ما حق نداریم بلند بلند فکر کنیم. امروز میشینم فکر میکنم به یه نتیجه این میرسم، میام با مردم در میون میذارم. به چه معنا؟ به این معنا که مردم این مسیر تربیت. یه مدت میگذره بازم میشینم فکر میکنم، نه نه این وری بریم بهتره ها. آقا جاده شمال که نیست بگه از این ور بریم یا از اون ور بریم. حالا یه بار از این ور رفتیم خوب بود، یه بار دیگه بریم نه بد شد، حالا بیاید از این ور بریم. نداریم همچین چیزی. بسیاری از افرادی که تو حوزه تربیت وارد شدن و تبدیل شدن به مرجع فکری مردم، قوام فکری تو حوزه مبانی ندارن. این قوام نداشتن رو از دو چیز میشه فهمید. یک، حرفهایی که با مبانی اصیل سازگار نیست که دربارش صحبت کردیم. دو، حرفهایی که خیلی عجیب و غریب تغییر میکنه و گاهی اوقات خود اینها از این تغییر حرف میزنن. وقتی ما اون شاغولی که دربارش صحبت کردیم رو پیدا کنیم، دیوار رو بر اساس اون بچینیم بریم بالا، این دیوار اون بنده ها میگه رج اولش، درست میگم، با اون رج آخرش توی زاویه است. چون شاغوله رو پیدا کردم. شهید مطهری و شما داستان راستانش رو بخونید، برای سال 1300 چند؟ نه فکر نمی کنم زود. حالا بعد شما بیایید مثلا الاره گرایش به ماد دیگری رو بخونید که جزو کتابای آخری شهید مطهری که خودشون در حیات بودن و منتشر شد، انسان و سرنوشت هم بخونید، بعد بیایید مثلا سری در سری نووی هم بخونید، شما ببینید چقدر اینا با هم سازگاره. قشنگ هندسه فکری به شما داره میده. گم نمیشید، گیج نمیشید. معلومه این نویسنده کجا بوده، چی کار داشته میکرده. بعضی ها میگن نمونه های خوب رو بگید، خیلی هم حرف خوبیه. شما آقا مشتبه تهرانی ها، خدا رحمتشون بکنه، یعنی من بعضی از افراد رو باور بکنید وقتی ازشون اسم میبرم دوست ندارم کلمه مرحوم رو براشون به کار ببرم. چرا؟ چون باورم نمیخواد بشه که اینا از دنیا رفتن. شما آقا مشتبه رو نگاه بکنید، کتابا رو، ادب الهی ایشونو بخونید. معرکه است. معرکه است. ادا اطفارایی که امثال من داریم تو کتاباش نیستا. خب یه آدمی که مثلا فرض کن یه کانالی داشته باشه و دوتا ادا اطفارم تو کانالش دربیر مردم رو جذب کنه نیستا، ولی قشنگ آدم احساس مونه قوام، قوام، استحکام، تأثیر ناپذیری از جو، تسلب روی مبانی، معرکه است. به خاطر همین تو دوره ما داریم. شما معارف قرآن آیت الله مصباح رو بخونید، بازم تو دوره داریم. این قوامو میبینید. آیت الله مصباح معارف قرآن با آیت الله مصباح سخنران نماز جمعه با آیت الله مصباح اواخر اون فرقی نداره. از چه حیثی؟ از حیث این قوام. شما آیت الله حائری شیرازی رو بخونید، کتاباشون رو، قوام رو میبینید توش. مبنای کاملا مستحکم رو میبینید. دقت کنید، ممکنه بنده به عنوان عباسی که توهم برم داشته که شاید تو تربیت یه چیزی بارم باشه، ممکنه یه صفحه از کتاب آیت الله حائری رو بخونم بگم من اینو قبول ندارم، ولی معناش این نیستش که آیت الله حائری رو هوا حرف میزده. ممکنه یه جای سلیقه ها با هم متفاوت باشه. دقیقا مثل همون قصه اختلاف فتوایی دوتا فقیه، خب؟ ولی معلومه رو مبنا داره حرف میزنه، قوام داره، استحکام داره. آقا ما میخواییم این استحکام رو، استحکامی که به دلیل تسلط ما روی مبانی دینه. خب ببینید، ما از تفکری که این چند روزه داریم حرف میزنیم یه حرفایی خوندیم. من الان میخوام یه مروری داشته باشم به اون حرفا، خیلی کوتاه، بعد یه حرفای جدیدی هم دوباره علاوه بر اونا بخونیم. بعد از اون من یه سری حرفای قدیمی تر مثلا برای 10 سال پیش رو بخونم، شما قضاوت بکنید که ببینید واقعا الان این یک سیر مشخص یک فرد یا حرف دو نفره. قضاوت کنید. ما چی خوندیم؟ چند روز پیش بود، حالا دیروز یا پیروز، گفتیم که شاید هم دورتر، چند روز پیش ترش گفتیم که این تفکر میگه که برای جذب دیگران به ایمان، نه درباره این باید حرف بزنی که تو خوب باش، مؤمن باش، ایمانت خوب باشه، آدم خوبی میشی، نه به قیامت حوالش بده که آقا تو اگر خوب باشی تو قیامت تحویلت میگیرن. نه، اینا روش های غالبا شکست خورده است. حتی این که تو رفتارت رو خوب کنی تا اونم رفتار تو رو دید خوب بشه، اینم حالا رو بعضی ها اثر داره، رو بعضی ها اثر نداره. نه، تو اگر بخوای درباره ایمان حرف بزنی باید بگی که ایمان قدرت میاره. یادتون اومد؟ اینو پس ازش میگذاری. الان اینجا میگه چی؟ میگه جذب به وسیله تمرکز روی قدرته. دربارش بحث کردیم که اصلا قدرت تو فضای غیر توحیدی اصلا چه معنایی پیدا میکنه و اینا، بگذاریم. حالا این حرف حرف جدیدیه، نخوندم براتون. میگن که مثلا در کتاب شرح تجدید اعتقاد که از کتابای خیلی وزین اعتقادی ماست، اولش یه جمله ای نوشته: دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. این حرف حرف درستیه، ولی سن این کلام برای که مال جوونیه که تک چرخ میزنه با موتورش نیست. این میگه عشق است ضرر محتمل، بعد شما بهش میگی دفع ضرر محتمل عقلا واجبه؟ بعد مجری میگه که آره، اون میگه برو بابا. ایشون هم میگه خب همین تعبیر برو بابا پاسخیست که آن جوان به حرف عقلانی شما میدهن. آیا با این جوان نباید عقلانی صحبت کرد؟ چرا؟ کدام عقلانیت؟ یک عقلانیت که مال این سن است. حالا شما برای من یک جمله بساز که من این جوان را به دین جذب کنم با این عقلانیتی که این جوان دارد. عقلانیتی که این جوان دارد چیست؟ عقل ندارد؟ نمیشود گفت. عقلانیت این جوان دنبال چه جمله ایست؟ خودم پیشنهاد بدهم به عنوان پاسخ شما. اون جمله ای که باید به این جوان گفت این است: جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. پس ببینید، دفع ضرر محتمل عقلا واجب است به درد این نمیخوره. چی به درد میخوره؟ جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. چقدر فرق میکند با دفع ضرر محتمل عقلا واجب است؟ دفع ضرر محتمل عقلا واجب است شما را محتاط میکند، جلب منفعت محتمل عقلا واجب است شما را جسور میکند، شما را وارد ریسک میکند. میگوید من اگر ترک چرخ زدم و زمین خوردم یک سودی کردم، شجاعت خودم را به نمایش گذاشتم و کاری انجام دادم که کسی انجام نداده. بعد موجی میگه ولی خب اینم بازدارنده نیستا. میگه بازدارنده یعنی چی؟ موجی میگه خب یعنی تک چرخش رو دوباره میزنه. میگه بزنه، عیبی نداره، ما میخواییم جوان جوانی نکند، باید یه جایی برود تک چرخ بزند که کمترین ضررها شامل حال او شود. حالا تک چرخ مثال خیلی تند آن است، ولی خب خیلی هیجان ها را. اصلا دین چیست؟ شما دین را به من بگو. دین میگوید مواظب باش ضرر نکنی. سوالیه. دین میگوید مواظب باش ضرر نکنی. دین اصل حرفش این است که مواظب باش ضرر نکنی، یا دین اصل حرفش این است که مواظب باش بالاترین سودها را از دست ندهی. والله العظیم اصل حرف دین این است که مواظب باش بالاترین سودها را از دست ندهی، و این با روحیه جوان سازگاری دارد. ولی شما گفتی مواظب باش ضرر نکنی. این میگوید پیر مردانه دارد مرا نصیحت میکند، میخواهد من روحی جوانی نداشته باشم. این جمله درسته است. دوباره بعضی ها را نیفتن خورده بگیرن آقا فلانی کتاب شرح تجرید اعتقاد را نقد کرد. نه، میگوییم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. خب بعدم میگن این نوع حرف زدن تلقی بدی از دین ایجاد میکنه. پس علت اصلی دین گریزی که گاهی از اوقات پدر و مادرها، گاهی از اوقات ادبیات رایج در تبلیغ دین، گاهی از اوقات ادبیات در کتاب‌های مدرسه تلقی ناصحیحی است که از دین ایجاد می‌شود. یعنی اینو مقصرن. خب پس نگاه کنین، یک، آدم خوبی میشی، بذار کنار اینو. دو، قیامت تحویلت میگیرن، نه اینم بذار کنار. خودت خوب باش تا اونا خوب بشی. آقا اینا روش‌های غالباً شکست خورده است. بعد دفع ضرر محتمل عقلن واجب است، اینم بذار کنار. برو بگو جلب منفعت محتمل عقلن واجب است. اولا آقایون همه ما عاقلیم دیگه، انشاءالله. اصلا ما همچی قاعده‌ای داریم، جلب منفعت محتمل عقلن واجب است؟ داریم؟ کی داره؟ تازه دفع ضرر محتملم عقلا واجب است، یعنی ضرر بستگی داره چی باشه. آقا الان بری مثلا ممکنه بیفتی تو جوب سرما بخور، آقا میرم. دفع ضرر محتمل عقلا واجب است هم بری بحثشو نگاه بکنی. ثانیاً شما درباره پیامبر صلوات الله علیه و آله از بچگی به ماها چی گفتید؟ تبلیغش رو چجوری شروع کرد؟ مردم اگر من به شما بگم پشت این کوه دشمن ها مخفی شدن، قصد تجاوز به مال و جان شما دارن، باور میکنید؟ همه گفتن بله، ما تا حالا از تو دروغ نشنیدیم. بعد حضرت فرمودن ای گروه قریش، خود را از آتش نجات دهید، من برای شما در پیشگاه خدا نمیتوانم کاری کنم، من شما را از عذاب دردناک میترسانم. موقعیت من مثل دیدبانیه که دشمن رو از نقطه دور میبینه و فوراً به سمت قومش میاد و به نجات اونها میشتابه و با شعار مخصوص اونها رو از این پیشامد باخبر میکنه. این الان چیه؟ این الان چیه؟ دفع ضرر قطعیه که حضرت باهاش تبلیغشون شروع کرد. و ام من امتن الا خلافیه نذیر، هیچ امتی نبود مگر اینکه براشون چی آوردیم؟ کی بینشون بود؟ نذیر. من ندیدم بشیر بدون نذیر بیاد، ولی نذیر بدون بشیر دیدم تو قرآن. حالا شاید تتبع من ناقص بود، ولی من ندیدم. حالا دوستان اگر دیدم بگن. یا مثلا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دیگه ترجمه نکنم، واضحه دیگه ها. یا مثلا فرمود حضرت هود علیه السلام و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. کاری نداشته باشید به این بچه شطوره، این آیه است، نشونه خداست، بذارید تو زمین خدا بخوره، اذیتش نکنید که اگه اذیتش بکنید عذاب نزدیکی دارید. خب اصلا آیه نفع رو شما که میخونید تو سوره توبه آیه 122، خدا میگه برید تفقه کنید که برگشتید چیکار کنید؟ انذار کنید دیگه. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، دیگه که واضحه که دستورم میده. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، انذار کن. خب الان من نفهمیدم، متوجه نشدم، ادبیات تبلیغی که شما میگید، ادبیات رایجی که میگید، الان شامل قرآن هم میشه یا نمیشه؟ این سوال جدیه. ادبیات تبلیغی انبیا آیا توش انذار یه اصل اولی بوده یا نه؟ نقطه آغاز بوده یا نه؟ خب متوجه نمیشم اینو الان چجوری میتونم با این جمع بکنم. اولا این قاعده ای که گفتی جلب منفعت محتمل عقلا واجبه که کسی اینو قبول نداره. ما الان یه قاعده ساختیم، دفع ضرر محتمل عقلا واجبه هم توضیح دادن چه ضرری چه چیزی. اصلا اینا رو بذاریم کنار، سیره تبلیغی انبیا اینه. خب بریم سراغ یه نکته ای که دیروز حسابی دربارش صحبت میکردیم. گفتم چی؟ گفتم ویژگی هایی که اون نوع معرفی دین داره اینه: به خدا مربوطش نکن، به اخلاق مربوطش نکن، به عقاید مربوطش نکن، دنیایی حرف بزن، بر مدار منفعت انسان. درست شد؟ اینا صریحا گفته بود آقا اینجوری ایمان رو معرفی کنید، ببخشید اینجوری دین رو معرفی بکنید. قوام رو دقت بکنید، این صحبتایی که میخونم دقیقا صحبتهای 11 سال پیش همین جریان فکریه. اگر شما بین صحبتایی که دیروز خوندم، صحبتایی که امروز خوندم، تونستید با این حرفایی که امروز دارم میخونم جمع کنید، به من کمک کنید. سوال میپرسن از این تفکر: اساسی ترین مفهومی که والدین و مربیان باید به بچه‌ها منتقل کنن چیست؟ این سوالا الان که جوابشو تو این دو سه جلسه خوندیم چی باید بگیم؟ اساسی ترین مفهوم اولیش، راهبرد اساسی چی بود؟ کاربردهای مادی و دنیایی دین و انسان مدارانش. خب ببینیم جواب چیه. میگه مفهومی که بسیار کلیدی و اساسی بوده و آموزش آن باید از دوران کودکی آغاز شود، مفهوم عبودیت و عبد بودن است. این که ما مملوک و عبد بوده و دارای صاحب هستیم، باید به طور دقیق مفهوم عبد بودن را به بچه‌های خود یادآوری کنیم. گاهی اوقات ما از خدا حرف زده و سعی می‌کنیم اعتقاد به خدا را در بچه‌های خود تثبیت کنیم، ولی رابطه خود را با خدا به آنها بازگو نمی‌کنیم. ما در ارتباط با اطاعت از خدا با بچه‌ها حرف زده و فواید این اطاعت را هم توضیح می‌دهیم، اما نمی‌گوییم. نقد دارن می‌کنن، فواید رو می‌گیم. آقا فواید رو میگیم، اما نمیگوییم که علت اصلی این اطاعت به خاطر این است که ما عبد هستیم. باور بکنید همون داره این حرف رو میزنه ها. به ما گفتی که نه اصلا از خدا خرج نکن. تو گفتی اصلا متصلش نکن به خدا. الان داری نقد میکنی کسی که از فواید عبادت میگه، از فواید ولی ربطش نمیده به خدا. من الان چیکار کنم؟ حالا ادامه داره: اما نمیگوییم علت این اصلی این اطاعت به خاطر این است که ما عبد هستیم، و عبد اساسا باید اطاعت کند. یک بنده در برابر مولای خود اختیاری ندارد. این مولا به انسان لطف کرده و اختیار و آزادی داده است و از او خواسته که آزادانه حرف مولای خود را گوش کند. الان در تمدن غرب، ببخشید این جمله جا افتاد، اگر مفهوم عبد و مولایی برای بچه‌ها جا بیفتد، بسیاری از مفاهیم دیگر را میتوان راحت‌تر برای آنها توضیح داد. الان در تمدن غرب فیلسوفان یک معنویتی را بدون شریعت ساخته و پرداخته کردند، یعنی ایمانی که بدون رابطه عبد و مولایی است. مثلا هرگاه با خدا کار دارن به سراغ او میروند. آنها خدا را مانند یک پزشک یا پلیس راهنمای رانندگی در نظر میگن، یا مانند مادری میبینند که فقط به فرزندان خود محبت میکنند و آنها نیز از این محبت لذت میبرند، در حالی که رابطه ما با خداوند رابطه عبودیت است. ما نمیتوانیم قبل از تفهیم این رابطه مفهوم نماز را برای بچه‌های خود توضیح دهیم. عبد باید مقابل مولای خود ایستاده و تعظیم کند. در باطن مفهوم عبودیت ظرایفی وجود دارد که باید آنها را ذکر کنیم. از جمله این ظرایف مالکیت است. خدا صاحب اختیار ماست و ما متعلق به او هستیم. بعد میگن در 7 سال دوم باید به کودک بگوییم که تو الان تا الان بچه ما بودی ولی الان بنده خدا هستی. اکثر مردم معنای کلمه بنده خدا را نمی فهمن. ما اگر واقعا خدا را مالک خود بدانیم، هر اتفاقی که برای ما بیفتد اهمیتی ندارد، چون در واقع این اتفاق برای یک مملوک خدا افتاده است. در حدیثی داریم که فرمود حقیقت عبودیت چیست؟ اول اینکه خدا را مالک خود بدانید. ما می توانیم این ظرایف نهفته در معنای مالکیت را به بچه های خود منتقل کنیم. در برخی از فرهنگ ها خدا در خدمت بشر قرار میگیرد. آنها میگویند که من خیلی چیزها را لازم دارم از جمله خدا. در واقع خدا هم یکی از اقلام سبد روزانه آنهاست، در حالی که ما عبد هستیم. بعد میگن چی؟ اصولا باید انگیزه نماز انسان همین مفهوم عبودیت باشد، یعنی عبدی در برابر مولای خود ایستاده است. اگر کسی بپرسد که چرا ما باید نماز بخوانیم، مفهوم عبودیت را درک نکرده است. پیش نیاز نماز خواندن همان مفهوم عبودیت است. بعد یه نقدی وارد میشه، آقا این خیلی تلخ سنگینه. میگه برخی افراد احساس میکنن که مفهوم عبد بودن سنگین و تلخ است. خب این برخی از افراد همین تفکر فعلیه ها، یعنی همین کسی که این حرفا رو میزنه الان میگه نکنید این کار رو، این ظرفیت نیست. بین مردم عاصی مثل من و خدا با خرج کردن از خدا فاصله نندازید. ولی اینجا چی میگه؟ برخی از افراد احساس میکنن مفهوم عبد بودن سنگین و تلخ است، اما شما میتوانید هنرمندانه شیرینی آن را برای بچه ها بیان کنید. پدر و مادر باید به فرزند خود بگویند که چقدر ما تو را دوست داریم. خدای ما بیشتر از ما به تو علاقه دارد، چون خدا مولای توست و مولا عبد خود را بسیار دوست دارد. بعد میگه برخی از افراد فقط میخواهند به بخش های شیرین و عاطفی دین بپردازند. آنها نمیخواهند به مبانی دین که ممکن است سخت هم باشد مراجعه کنند. بعد میگن از کی ما این مفهوم عبد بودن رو برای بچه‌ها جا بندازیم؟ ایشون میگن از 7 سالگی شروع کنید، از 7 سالگی این مفهوم رو منتقل کنید. من الان چی کار کنم؟ الان من ایمان رو با فواید مادیش، بدون خرج کردن از خدا، بدون خرج کردن از معنویت، بدون خرج کردن از اخلاق، بدون متصل کردن به خدا، به نوجوان، چون ایشون میگه از 7 سالگی به بعد آدم نوجوانه، خب من الان اونجوری جا بندازم یا بگم تو عبدی و خدا مولاست؟ یه چند لحظه کدوم چی کار کنم؟ بعد یه جایی میگن که از 7 سالگی بچه ها رو به نماز دعوت بکنیم. عبد بودن ما امری انتخابی نیست. خدا برای اینکه ما را درست بار بیاورد، اصلی ترین عبادت ما یعنی نماز را واجب کرده است. دستور هم داده است برای اینکه بچه هایتان به آداب بندگی ادب شوند، از 7 سالگی آنها را به نماز خواندن هم کنین. طرف میگوید چرا من باید از 7 سالگی بچه را به نماز دعوت کنم، در حالی که بچه هنوز چیزی نمیفهمد، حالا که هنوز نوبت انتخابش نشده. بماند وقتی زمان انتخابش شد ببینم آیا خدا را انتخاب میکند یا نه. توجه ندارد که هویت فرزند او عبد بودن است. عبد بودن او هم انتخابی نیست، این حقیقت وجودی اوست. بچه باید اول این را درک کند. وقتی این را درک کرد، آن وقت میتوان به او گفت که خودت فکر کن و انتخاب بکن. لذا خدا میگوید باید بچه را از 7 سالگی به نماز خواندن واداری تا بفهمد که عبد است. بعد از آن به او بگو ای بنده خدا، بیا به خدا معرفت پیدا کن و به سوی او حرکت کن، چون فطرت او هم یک فطرت الهی است و این فطرت بر عقل و اندیشش حاکم است. قطعا اگر تفکر کند درست انتخاب می کند. الان به کسانی که در فرهنگ اومانیستی غرب تربیت شدن نمی شود گفت بالای چشمتان ابروست. می گوید خدا مال من است. خدا یکی از اجزای سبد نیازمندی روزمره ماست. ما در روز یک روزنامه می خوانیم، یک شیر می خواهیم که باید صبح باشد، در خانه بدن، هفته یک مجله، بعد یک دانه خدا می خواهیم که با او مناجات کنیم. راستینان هم می خواهیم. بنزین هم میخواهیم برای ماشینمان، همسر هم میخواهیم، بله خدا هم از قلم نیفتد، خدا هم میخواهیم. معنویت رایج در جهان معنویت بدون عبودیت است. معنویت رایج در جهان معنویت بدون عبودیت است. بعد ازشون میپرسن خب راه زنده کردن این نیاز به پرستش چیه؟ جواب امروزشون چیه؟ فواید مادی و دنیای دینو بگی تا این نیاز تحریک بشه. اون موقع چی میگن؟ میگن اولین راه برای اینکه این حس پرستش در وجود انسان زنده شود این است که انسان مدام امر خدا را اطاعت کند. وقتی دستور انجام بدهی کم کم نیاز به پرستش بیدار میشود، چون در پرستش دو تا ویژگی خیلی مهم است، یکی اینکه ارباب دستور میدهد، دیگر اینکه در صورت عدم اجرای دستور ارباب مجازات میکند. آقا داشتی میگفتی نکن این کارو، داشتی میگفتی بین خدا و بنده سر این قیامت و عذاب و تنبیه و اینا حرفشو نزن، آ الان اصلا یه چیز دیگه است. این خیلی در بیدار کردن حس پرستش در وجود انسان مؤثر است. خب یکی دیگر از راه‌های بیدار کردن احساس پرستش این است که احساس‌های دیگر را کنترل کنیم. هر علاقه‌ای در قلب ما زیاد شود مانع رشد علاقه‌های دیگر می‌شود. ای تو الان یه چیز دیگه داری میگی از این حس مادیگرایی این علاقش به منفعت‌های دنیایی استفاده کن، اینجا داری میگی اون علاقه ها رو اصلا بذار کنار تا این حسه بیاد بالا. من نفهمیدم. بعد جمله پایانی رو بخونم. میگن به نظر میرسد که امروزه سطح عقل و درک انسان ها افزایش یافته، ما هم باید سطح عمیق‌تری از معارف را به انسان امروز عرضه کنیم. الان خیلی ها حاضر نیستن به خاطر ترس از جهنم یا به خاطر رسیدن به بهش دینداری کنن. کسی که کمی عقلش بیشتر رسیده تشنه دینی عمیق‌تر از دین جهنم و بهشتی است. باید دین ما فوق جهنم و بهشت به او عرضه کرد و این سطح از دینداری تنها در دین ما پیدا می شود و در هیچ کدام از ادیان انبیای پیشین سابقه ندارد. این سطح تنها در صورتی محقق می شود که انسان بپذیرد مالک اصلی خداست. من خیلی خلاصه گفتم. خلاصه حرف چیه؟ اینه آقا، نقطه آغاز برای تربیت دینی تمرکز روی مفهوم چیه؟ عبودیت در مقابل مالکیت خدا. علاقه های غیر این رو باید بزنی کنار، این رو هم باید دیگه نهایتش از 7 سالگی شروع بکنی، سختیش هم باید بپذیری و اصلا قاطی چیز میزای دیگه هم نباید بکنیش. اصلا نمیشه این مفهوم رو تو منتقل نکنی، اون حس اربابی رو نسبت به خدا در این ایجاد نکنی، باید بخوای این رو وادار به پرستشش کنی، وادار به شریعت کنی. قبل از اینکه سوالای ربیعی رو بشنوم، نمیدونم سوال دارن یا نه، خیلی صادقانه این دوتا حرف از نگاه شما قابل جمع با هم دیگه است؟ یعنی تبدل فکری انجام گرفته یا نه قابل جمع؟ من نمیفهمم. میشه شما بگی؟ بله. صراحتن ایشون میگه برای مدارس، برای بچه ها، برای نوجوان ها باید این کار کرد. نگفت برای کافر ها، گفت تو مدارسمون. و الان هم داره به صراحت میگه بازم برای بچه ها. نه مخاطب یکیه،
منابرم میگه
ببین مخاطب یکیه. نگفت اگه خواستید برید توی مثلا فرض کن آمریکای جنوبی برای کفار صحبت کن، اینجوری صحبت کن. داره میگه مشکل مدارس ما اینه. بعد اینجا هم داره میگه بچه های ما از کلاس از پای 7 سالگی به بعد باید از اینجا شروع بشه. بعد صراحتن هم میگه اگه این نباشه باقیه دیگه نمیشه. ببینین میگه این مفهوم مالکیت و عبودیت و ربوبیت و اینا جا نیفته، بقیه مفاهیم رو نمیتونی تو جا بندازی. شما بگید.
این سخن
دوم
چند سال پیش بودم؟
11 سال پیش.
حالا میگم فقط در مقام توجیه دارم عرض میکنم، خودم خیلی بهش باور ندارم، فقط از این موقع بشه وجه پیدا کنه. شاید با توجه به اون فرمایشی که شهید صدر داشتن که دنیا به حسگرایی رسیده،
شهید صدر 1348 اینو گفته،
شهید صدر تو محیط انقلاب اسلامی نبوده دیگه. خب ما هم شاید مثلا تا 15 سال پیش واقعا جامعهمون خیلی مترقی تر از جامعه غربی بود. تو این چند ساله
بالاخره
تکنولوژی
فضای مجازی تو بین، خب یعنی شما میگید سال 91 با الان انقدر جامعهمون تغییر کرده،
واقعا تو از جهت اینکه فضای مجازی خیلی رخنه کرده توی بدن این مردم، میگم کاملا در مقام
جاهلیت ما دیگرایی بیشتر بود، این فضا دست بیاد دیگه، پیامبر الان چیکار کرد اون زمان؟
واقعا بپذیرید یه توجیهه، واقعا یه توجیهه، نمیشه پس. شما بگید آقای ربیع.
شما عرض که اول یه نکته ای که وجود داره اینکه شما یه متنی رو از مثلا همین سالهای اخیر خوندید،
یکی نه متن بیشتر از
یه متن، متنهای زیادی که میگه آقا باید ناظر به منافع محسوس مادی بیاید دین رو معرفی کنید تا جذب بشن افراد. بعد از 10-11 سال پیششون مثلا یه سری متن رو میارید که نه تأکید روی عبودیت دارن. اول اینو من اینو یعنی بگم چون که حق باید ادا بشه، یعنی در حق ایشون این واقعیت رو ما بگیم، واقعیت اینه که دقیقا همین حرفا رو، یعنی این که اصل عبادته، حتی در تربیت اصل عبودیت هست، میگه هویت انسان عبد بودن انسانه، این حرف ایشون حرفیه که 14 سال پیش هم میگفتن. پارسال یعنی سال 1401 شب اول محرم سخنرانی هم دقیقا همین حرف رو میگن، یعنی بازم اینو تکرار میکنن، میگن آقا اصل هویت انسان عبودیتشه.
یه چند لحظه ببینید، ما الان درباره اصل هویت داریم صحبت میکنیم یا درباره روش تربیت؟
روش تربیت.
خب ببینید درباره اون که اصلا مگه میشه یه نفر مقدمات حوزه رو خونده باشه بگه هویت انسان چیزی غیر از بندگیه؟ میشه مگه؟ ما الان درباره اون حرف نمیزنیم،
حتی ناظر به تربیت
داریم درباره روش صحبت میکنیم. مشخصا 10-11 سال پیش روش از عبودیت، اونم عبودیت محض، اونم عبودیت بدون اختیار، آقا تو اصلا انتخاب نمیتونی بکنی، اونم عبودیت صرفا به خاطر اینکه خدا امر کرده. ببینید اینا، من یه درخواستی که دارم از شما اینه، خواهش میکنم، اینو یک بار دیگه هم گفتم، هم متنها رو دقیق بخونید هم نقدها رو دقیق بشنوید. ما الان مواجهیم با دو تا فکر. فکر اول میگوید از عبودیت باید شروع کنی، میل او رو به پرستش از طریق تحریک این مسئله باید ایجاد کنی که تو عبدی او ربه، تمام، و دنبال چیز دیگه هم غیر از این نباش. و صراحتن میگن که اصلا بهش بگو اون چون ربه باید امر کنه و وقتی هم امر میکنه به تو لطف کرده. من الان با این روش میخوام برم تبلیغ. حالا یه روش دیگه میگه ببین ادبیات تبلیغی رایج ما اشکال داره. چرا؟ چون روی تعبد تمرکز میکنه. خب صراحتا میگن خب نه شما اینو بذارید کنار، چون این منافع مادی تو ذهنش چیزه، اولین کاری که باید بکنی اینه بری بهش منهای خدا، منهای عقاید، منهای اخلاق، منهای معنویت، کارکردهای دنیای دین رو بگی. من از شما میپرسم، این که صریحه، اونم که صریحه، این دوتا که هیچ ایرادی بهش وارد نیست، شما به عنوان یک طلبه مبلغ الان این دوتا حرف رو میشنوید و میخواید برید تبلیغ، این دوتا رو قابل جمع میدونید؟ ببینید این که خودتون یه جوری جمع میکنید یه حرف دیگه است. نه این دوتا حرف قابل جمعه؟ تمام شد. من میگم ببینید، یه موقع بارها بنده این رو توی نقد گفتم، امروز هم گفتم، ما داریم بحث و متن و حرف و نقد میکنیم، اصلا کاری به شخصیت نداریم. به همین دلیل من میگم تفکر، این تفکر این حرف رو زده، این تفکر یه روش تربیتی ارائه داده، الان هم 10-11 سال بعد یه روش تربیتی ارائه داده، این دوتا روش تربیتی واقعا با هم ناسازگارن. این یه جور آدم تربیت میکنه، این یه جور آدم تربیت میکنه. این یه مبنا داره، این یه مبنای دیگه داره. حالا من به عنوان یه فرد که درس دین خوندم میگم اصلا هویت انسان عبودیت و بندگی باشه، یکی در این شکی نیست. اما این روش از کجا میاد؟ این قابل جمع نیستن. دین الان کدوم رو به من گفته؟ ایشون میگه دین اینو گفته، بدون مقید کردنش، دوست عزیز، بدون مقید کردنش به زمان. این طرف چی میگه؟ میگه نه دین اینو گفته. بالاخره دین دوتا حرف زده. اگه دوتا حرف زده بگید دوتا حرف زده. اگر اونجا میایید استنادات دینی میارید که نه باید از این شروع کرد، اصلا اگه شما از این شروع نکنید نمیتونید چیزای دیگه رو بهش بفهمونید. ببینید اینجا چی میگه؟ تو 10 سال 11 سال پیش میگه اگه شما نتوانید مفهوم عبودیت و ربوبیت رو بهش منتقل کنید، مفاهیم دیگر رو نمیتونید. اینو صریح میگه دیگه. این طرف چی میگه؟ الان میگه اگه شما نتونید این منافع دنیایی منهای خدا و منهای معنویت و منهای اخلاق و منهای عقیده رو برای او جا بندازید، اگه نتونید این کارو بکنید، نمیتونید اینو تو وادی ایمان بیارید. چی؟
این مال سال چنده؟ نه این حرف جدیدشون که الان مثلا میگید که مثلا جدیدن گفتن
1402 1401، اینایی که من براتون امروز خوندم تاریخشو زدم. نه الان اون سوالایی که خوندم برای 91 بود، اون متونی که خوندم از کتاب رابطه عبد و مولا که حوالی فکر کنم همون 90 89، اون حالا بحثه جدیدی که خوندم برای تاریخ 17 7402، خیلی جدیده دیگه، برای مهر ماست. یه چند لحظه من این حرفو بگم و تمومش بکنم. میخواستم طرح کلی آورده بودم، این طرح کلی افتاد برای دوشنبه دیگه انشالله. ببینید حرف چیست؟ ما از کجا شروع کردیم؟ گفتیم بلند بلند فکر نکنیم. ما اجازه نداریم بلند بلند فکر کنیم. اگر به قوام نرسیدیم راهکار ارائه ندیم، به قوام نرسیدیم روش تربیت ارائه ندیم. این روش های تربیتی این چنینی خیلی تفاوت ایجاد میکنه، خیلی. من برگردم بگم آقا مثلا تشویق نکن بچه ها، جایزه نده بچه، میگم چرا؟ به این دلیل. حالا دو روز دیگه حالا جایزه بده. بابا بالاخره من به بچه جایزه بدم یا ندم یعنی یکیه دیگه. آقا بچه ها را حتما برای نماز بیدار کنید. ازش میپرسن مثلا آقا نماز سخته فلان، اگر بچه پرسید نماز چرا بخونیم سخته؟ بگو بله که سخته، باید بخونی، درسته؟ خب من الان اینجوری بچه‌مو تربیت بکنم یه جوری میشه؟ یه موقع میگم ببین بذار بچه نماز صبحش که نمیخواد بیدار کنی اصلا، ای خودش گفت نماز ظهر اصلا بهش اصرار نکن، خون نخون، حالا بهش یه توصیه بکن. ببین الان دوتا شد، واقعا دوتا شد، این یه بچه میشه، اونم یه بچه. آقا به بچه زیاد محبت کن، عشق بورز. خب باش، یه دو روز دیگه به بچه زیادی هم که محبت بکنی لوس میشه، نمیخواد زیاد محبت کنی. الان شما مصداقا میاد تو ذهنتون؟ من حرفم اینه، این مردم بیگناهی که به من عباسی اعتماد میکنن، الان اگر فرض کن من 15 سال باشه که تو حوزه تربیتم، اینم 3 تا بچه داشته باشه، بچه اولش حاصل بلند فکر کردن 5 سال اول من بشه. نه جدی میگم، خب خنده داره ولی بچه دومش حاصل بلند فکر کردن 5 سال دوم من، بچه سوم خب چه گناهی کرده؟ 3 تا بچه با 3 تا روش تربیتی تربیت شده. الان بچه ای که 11 سال پیش به دنیا اومده با اون روش، تا گفته نماز بخونم چرا، باباش پیش گفته ببین بشین بهت بگم، تو تا الان متعلق به من بودی ولی از الان به بعد دیگه متعلق به خدایی، خدا ربه، تو عبدی، لطف میکنه بهت، امر میکنه. البته من به این بیان نه، ایشونم یه بیانای قشنگی بگی. بعد یه بچه دیگه به دنیا اومده و حالا دیگه موقعیت الانه، بابا من برای چی نماز بخونم؟ حالا بذار من از منافع دنیایی دین برات بگم. اگه دین داشته باشی قدرت پیدا میکنی، اگه چی پیدا و فلان، برو حالا فکر کن. بابا فکر کردم، خب ولی چرا نماز بخونم؟ ها؟ قدرت از یه جای دیگه میگیرم، یا نه اصلا قدرت از خدا میگیرم، خدا من یه نیاز به نماز من داره. یعنی خدا میگه نماز بخون تا بهت قدرت بدم، گرو کشی میکنه، چیکارش کنم؟ این روشه نتیجهش هم همین چیزا هم میشه دیگه. بحث من جمع گفتم چرا باید مبانی رو سفت کرد، بعد وارد روش ها شد، بعد به مردم ارائه طریق کرد؟ چون من باید به یه قوامی برسم، بالا پایینامو خودم تو فکر خودم انجام دادم. وقتی رسیدم به این قوام، یکی زود میرسه یکی دیر میرسه، وقتی رسیدم به این قوام اون موقع باش روش ارائه بدم. اگر رو مبانی مسلط شدم، اینو میخواستم بهتون بگم، حتما آدم نیاز داره در طول زندگیش، حتی اگر رسید به یه سطوح بالایی، یه بزرگتری بالا سرش باشه که حرف اون بزرگتر رو قبول داشته باشه. حتما. من امروزه خدمتتون عرض میکنم انقدر فضای لغزش در علوم، به ویژه علوم تربیتی، زیاده که ما نیاز داریم به یه ناظر. نباید کلمو بو قرمه سبزی بده هیچ کس رو قبول نداشته باشیم، ارائه بدیم. گاهی وقتا ما میشنویم از بعضی از آقایون که آقا به فلانی تذکر دادیم ولی با دلیل گوش نمیده. آقا این حرفت با مبانی سازگار نیست، خبری نیست. آدمی که میخواد به مردم ارائه طریق بکنه، یه وقتی که خودشو و خودش، من کاری با این ندارم، خودشو ارائه کنه. حالا اگه این فرد در اختیارش نیست، این آدم بزرگتره که بتونه در حق این بزرگتری کنه، که من معتقدم اگر کسی واقعا طلبش در وجودش باشه، خدا روزیش میکنه این بزرگتر. اما از نگاه بنده، آدم هایی که آدم بدون ارتباط حضوری با اونها میتونه خودش رو عرضه بکنه و یه ملاک سنجشی برای قضاوت خودش داشته باشه، الان هست. در رأس همه اینا به صراحت گفتم مقام معظم رهبر. فقط یه چیزی رو بعضی از این آقایون بپذیرن که نپذیرفتن. من خبر دارم بعضی از این آقایون نپذیرفتن که آقای بزرگتری به معنی بزرگتر قبول کن، ولی یه توه. وقتی میگه علوم انسانی غربی ذاتن مسموم است، وقتی میگه اینها با مبانی ما سازگاریست، بپذیر دیگه. نه اینکه بیای تلویزیون تیکه بندازی. آره ما تا میگیم روانشناسی غربی، بعضی از آقایون میگن چرا، نه خب ما از تجربه غرب هم باید استفاده کنیم. بابا ببند در اینو دیگه، دیگه بحث علوم انسانی بزن که میگه رهبرم گفت تمام شد، این بزرگتره دیگه. اما اگر تو اینو نپذیری، وقتی ولی تو نپذیری، آقا به عنوان یه حرف ذوقی از من بپذیرید، گرچه من بهش عقیده دارم، اگر کسی به حرف ولیش گوش داد، خدا راه گمراهی در زندگی رو به روش میبنده و راه هدایت رو به روش باز میکنه. اگر حرفای صریح آقا رو، حرفایی که دیگه هیچ قابل توجیه نیست، ببین درباره علوم انسانی آقا اینقدر صریح حرف زدن، اصلا قابل توجیه نیست، اگه اینو پذیرفتی دیگه اینقدر چی نگم، آقا ببن بذار کنار دیگه، حرفش هم نزن، برو سراغ آیات، برو سراغ روایات، مبانی رو از دل اینا جستجو کن. چیکار داری به روانشناسی رشد آخه تو؟ بذار کنار دیگه. وقتی گوش نمیدی، مطمئن باش چوبش رو یکی از جایی که میخوری دقیقا همینجاست، میزنی تو خاکی، تو خاکی میزنی، که آروم آروم تو خاکی زدنات در ابتدا آدمای خیلی تیزبین متوجه میشن، ولی یه خورده ای ناشکری میکنی، ناشکری ولی یه تو میکنی، میری جلو میری جلو، آخر میری یه طلبای جز هم دارن آروم آروم متوجه میشن که حرفا تو خاکیه. هم میخوام بگم چجوری بفهمیم؟ عرضه کنیم. الان زمینه این عرضه وجود داره؟ بله وجود داره. من همین کتاب در کلی رو می‌خواستم دربارش صحبت بکنم، دقیقاً نقطه آغاز رو آقا دربارش تو این کتاب حرف می‌زنن، خیلی هم داغ می‌کنن تو درباره نقطه آغاز اینجا، خیلی داغ می‌کنن. خب دیگه عرضه کن خودت رو، شهید مطهری که هست، عرضه کن خودت رو، حاج آقای مشتبه ترانی هست، عرضه کن، علامه مصباح هست، عرضه کن، علامه جعفری هست، عرضه کن. ببین کم نیستن که، تو یکی از اینا رو بگیر خودتو بر اینا عرضه کن، حداقل کجا؟ اون جاهایی که حرفی که میزنی استناد محکم نداره. من نمیگم تا آخر عمرت مقلد باش، ولی میگم وقتی اینقدر متفاوت حرف میزنی معلومه هنوز نیاز داری به عرضه خودت. حرف من اینه. یه صلوات بفرستید. خب این چند روزه سوال جوابمون یه مقداری، من چون بحثم طول کشیده بوده کم شده، این ده دقیقه رو با بزنیم برای سوال جواب. بفهم
متصل با آیات روایات نیست، با قرائن دیگه میشه بهش رسید، ولی خب میخوام بگم نفس این که یه کسی نظرش تغییر میکنه دلیل بر این نیست که مبنای صحیحی نداشته باشه. چون حس کردم اون اصل دلیل شما برای این مسئله این بود که ایشون 10 سال پیش یه نظر داشته، الان یه نظر کاملا متفاوت داشته.
من مقدمه رو دقت نکردی دیگه، من تو مقدمه گفتم یکی نظرش عوض میشه، اشکالی هم نداره، ولی هم نظر قبلیش هم نظر فعلیش مبتنیه بر یه مبناست، نظم داره این نظر عوض شدنه. اما وقتی شما الان یک عالمه صحبت میشنوید درباره منافع دنیایی، من نمیدونم اون سوالایی که گذاشتم تو کانال رو دقت کردید بهش؟ من دوباره رفتم برای اونا وقت گذاشتم و سعی کردم خیلی شسته رفتش بکنم. واقعا اون سوالها چند تاش جواب قانع کننده ای داره، من 13 تا سوال گذاشتم دیگه. یه موقع از شما الان میاد مبتنی بر یه مبنا، مبنای صحیح، میگی ببین این هندسه فکری قرآن و روایات درباره نوع ورود به عرصه تبلیغ است، درست شد؟ اشکالی نداره، ولی الان این اتفاق افتاده یا استحسانات ذوقیات ما استناد به شهید صدرم که تقریبا که تحقیقا مخالف نداشتیم، که همه میگفتن نه این چیزی که شهید صد میگه اصلا چیزی نیستش که ایشون میگه، دو تا چیزه. من با نظر عوض شدن کاری ندارم، که بحث من دلیل تغییر نظره. شما به یه قوام فکری برس، یه فتوای فقهی بده، یه فتوای تفسیری بده، یه فتوای تربیتی بده، 10 سال دیگه فتوات عوض بشه، هیچ اشکالی نداره، هیچ کس هم به شما نقد نمیکنه. اما مسئله اینجاست، این نوع تبدلا رو که آدم میبینه، استنادات رو که نگاه میکنه میبینه اینا ذوقیات، استحسانات، ذوقیات هم در گذر زمان تغییر میکنه. دوستان بنده 3 سال دانشگاه بودم، این 3 سالی که دانشگاه بودم 2 سالش رو شبانه روز تو دانشگاه بودم، چون تو خوابگاه متأهلی دانشجو زندگی میکردم. فاصله خوابگاه ما تا اون خوابگاه، این خوابگاه کارشناسی ارشد دکترا بود، به عنوان مبلغ رفته بودم اونجا یه اتاق یه سویت داده بودم، تا خوابگاه دانشجوی شهید مفتح دانشگاه شیراز یه تپه بود، بین اونا هم بودم، بین این ارشدا هم بودم. یکی از تجربیات من، بگم دو تا تجربیات من، اون 3 سال برای من واقعا یک دنیا تجربه بود. من بعد از اون که برگشتم به رفقا میگم برید حداقل شده 1 سال کنده بشید از فضای حوزه، نه محرمی ما رمزونی ها، نه 1 سال کنده بشید حداقل برید توی فضایی، پادگان، دانشگاه، یه شهری، شهرستانی، روستایی. یکی از تجربیات من این بود، وقتی برگشتم گفتم بعضی ها میرن تبلیغ برمیگردن میگن این فقه اصول به چه درد میخوره؟ اصلا من نقطه‌ای که باعث شد به فقه و اصول حسابی بچسبم، به ویژه فقه با روی کرده استدلالی، اون 3 سالی بود که تو دانشگاه بودم. یعنی متوجه شدم طلبه اگر بخواد تو متن آیات و روایات بره و کارشناسانه تو حوزه‌های مختلف نظر بده، باید به یه قوه استنباط و مایی برسه. این یه تجربه‌ام بود. به همین دلیل قبلش یکی از اساتید من میگه عباسی بخونیم فقه و اصولو، یکی به دو میکردم، دل نمیدادم اونگونه که باید. وقتی برگشتم میکشتم خودمو برای فقه و اصول، تدریس، درس، میکشتم خودمو، تحقیق، پژوهش، انواع و اقسامش. تجربه دومم، خیلی باید محکم باشی، خیلی محکم باشی تو فضای غیر حوزوی تنفس بکنی که علوم سلطنت میکنن، اونم علوم تجربی، علوم انسانی غربی، و تو محکم بایستی پای مبانیت. وقتی مبانی محکم نباشه، شما تو فضای دانشگاهی قرار میگیرید که انواع و اقسام تفکرات، از یه گوشش هم تفکر دینیه، آروم آروم به خودت میای میبینی اه انگار اینجا داری یه خورده وامیدی برای اینکه یه خورده بتونی حالا جذب کنی، را بیای، تحمل کنی اونجا رو. و کم نیستن آقایونی که با توهم مبانی محکم رفتن توی این فضاها، ولی آروم 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 شل شدن. این دوتا رو از من داشته باشید: یک، فقه و اصولتون رو خوب بچسبید و مبانی رو از این منظر خوب محکم کنید. دومم این که به تأثیر محیط و همنشینی توی عقبگرد از مبانی خیلی حساس باشید. بفهم.
این استحکام شخصیتی از حیث فکری که می‌فهمید،
اینو بگیرید دوستان، یه بار دیگه سوالتون رو بگید که بشنون.
خیلی ممنون. این استحکام شخصیتی از حیث فکری که میفرمایید که انسان به اصطلاح محکم بیسته بر اون مبانی، تو خود حوزه هم گاهی اوقات وارد بعضی از فضا که میشیم، مثلا فرض فرمایید زاویه دارن با تفکر امامین انقلاب، اگر انسان استحکامو نداشته باشه متأثر میشه، یعنی
کاملا درست.
حالا من حالا میخوام بگم فقط اون فضای علوم تجربی هم نیست، همین جا رو هم ما باهاش مواجهیم. اون چیزی که شما مؤثر میدونید تو اینکه به اصطلاح این شاکله محکم شکل بگیره که انسان این تأثیر رو نپذیره، یعنی بیسته بر اون چیزی که صحیح تشخیص داده، اون چی هست؟
سوالتون خیلی سواله مفصلی، این جوابش مفصله، ولی 2-3 نکته خدمتتون عرض میکنم. نکته اول، بخش قابل توجهی از استحکام ما تو مسیر معرفت برمیگرده به استحکام ما تو مسیر تهذیب. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. اون بچه مذهبی، بچه هیئتی، طلبه‌ای که تو تهذیبش لنگ میزنه، هر آن باید منتظر باشه که تو عقایدش، حتی اگر خیلی هم محکم باشه، بلنگ. یکی از این آقایونی که خیلی الان منحرف شده دیگه، اصلا کسی به عنوان یه آدم متدین نمیشناسه، روشن فکری رو رسونده به آخرش، حرفای خیلی عجیب غریبی میزنه. برادر ایشون به بنده میگفت که این خیلی رو حوزه عقاید به خودش میبالید، اصلا نقطه قوت خودش رو چی میدونست؟ دقیقا حوزه کلام به عقاید، و دقیقا هم از همون نقطه منحرف شد. این که آدم همیشه خودش رو در معرض انحراف ببینه، همیشه ها لحظه احساس امنیت نکنه، لحظه ای احساس نکنه بیمه شده، و این همیشه در حال در معرض انحراف دیدن او رو ببره به سمت خدا. یعنی دائم در حال تضرع باشه. خدا یه لحظه منو به خودم وا نگذار، یه حرفی میزنم میخوام برگردم میبینم بهم بر میخوره، بر نمیگردم، همین همین یه میزان کبر تمام میکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. این یه نکته. ما واقعا نیازمنده به توسل به امام زمان علیه السلامیم، مضطریم، و این اضطراره رو متاسفانه خیلی همون درک نکردیم. مضطر به در خونه خداییم، این ما دائم در حال اضطراریم، چون دائم در حال قرار گرفتن در پرتگاه های انحرافی. نکته دوم، خیلی خلاصه دارم جواب میدم، اصلا دلم نمیاد از نکته اول رد شم، انقدری که مهمه. آقایون، طلبه‌ای که مراقب زبونش نیست، بچه هیئتی که مراقب زبونش نیست، بچه مسجدی که مراقب زبونش نیست، به راحتی غیبت میکنه، به راحتی با آبروی دیگران بازی میکنه، به راحتی پشت دیگران قضاوت میکنه، منتظر باشید این یه موقعی از لحاظ عقیدتی هم منحرف بشن. اصلا این قسمت اولو هر چقدر روش حساس باشید بازم کمه، جا داره. وقتی میگم تهذیب، منظورم فقط توسل مرسوم نیست، مراقب نگاهش باشه، مراقب گوشش باشه، مراقب زبونش باشه، مراقب رفتارش باشه. طلبه‌ای که با پدر و مادرش خوب تا نمیکنه، بچه هیئتی که با نه اون هیئت، نه اون طلبه بودنش، نه اون مسجد بود رفتنش معلوم نیست به دادش برسه. من آدم هیئتی متدین، هر چی شما از تدینش بگید، هر چی بگید، من میگم بازم بیشتره، دیدم با پدر و مادرش خوب رفتار نمیکرد، اشک مادرش رو در می آورد، اینو من از نزدیک شاهد بودم، خدا شاهده. یه بار توی یه جایی بودیم، من بودم، اینم بود، هر چی بهش میگفتم پاشو نمازت رو بخون، حرف ناروا به خدا میزد و نمازش رو نخوند. آخرم نماز شبش ترک نمیشد، نماز شبش ترک نمیشد، ولی نماز عادی یومیش رو نخوند، بعد به خدا حرف بد میزد. من با همه وجودم داشتم حس میکردم این چوب انحراف عقیدتی رو داره کجا میخوره، همون عشقی که از مادرش داره بود. یعنی اینا اصلا دست کم نگیرید. دومیش به معنای واقعی کلمش انس با قرآن. اصلا انس با قرآن عجیب و غریب آدم رو بیمه میکنه. البته همه اینا کنار همه ها، با قرآن باید رفیق شد. واقعا بعضی وقتا، بازم این حرف ذوقیه، ولی دوست دارم این حرف ذوقی رو بزنم. من وقتی حرف ذوقی میزنم میگم ذوقیه، یعنی شما یه حرف دلی بگیرید. بعض وقتا واقعا قرآن رو بگید، بغلش کنه، بوسش هم بکنید، ازش عذرخواهی کنه. طبق روایات ما قرآن زنده است دیگه، درسته؟ حیات داره، زنده است. یا دو روز که سراغش نمیری، یا بردار بوسش کن، بگو نکنه نفرینم کنی، یا مثل بچت که از شدت محبت بغلش میکنی، یا و واقعا ازش طلب بخشش کنین. انس با قرآن خلع زندگی خیلی از ما هست. بازم تأکید میکنم، انس میشه با خودتون قرار بذارید قبل از اینکه بخوابید. حالا خیلی همون قبل از خواب نگاه میکنیم به فضای مجازی، آخرین چیزا هم نگاه میکنیم، دو صفحه قرآن آدم بخونه، قرآن رو ببوسه و بده تو رخت خواب. نکته سوم، اولی شد اون تهذیبه، دومی شد انس با قرآن، در کنار انس با قرآن، انس با احادیث، انس بگیرید با احادیث. اون دفعه توی یک جلسات ابتدایی گفتم نه برای این که برید برای مردم بگید، اصلا رفیق شید. ان حدیثنا یحیی القلوب، این کلام امام باقر علیه السلام واقعا عجیب و غریب دل و زنده میکنه، آدم اینو حس میکنه وقتی انس میگیره. بخونید، یه توحف العقولی داشته باشید کنارتون، نمیدونم یه میزان و نکمت داشته باشید، غیر از این چیزی که حالا تو سیر ما داریم، یه توحید شیخ صدوق داشته باشید، یه این کتابای احادیثی که هست، هر کدوم حس اعتقادیتون خیلی قویه، برید توحید دلل و شرایط نوادر و الاخبار، کافی شروع کنید از اول خوندن، از کتاب الحجه بخونید، از کتاب العقل و الجهل بخونید، اصلا این روزه کافی رو بخونید، اونس داشته باشید، اونس داشته باشید. نکته بعدی، حتما چه طلبه باشیم چه نباشیم، طلبه هستیم بیشتر، حتما برنامه داشته باشید برای توسل به اهل بیت علیهم السلام. ما دستور صریح اومده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن نحن وسیلته، دیگه برنامه نداشته باشید ترک میشه ها. برنامه داشته باشید یعنی مثلا بذارید هفته یه بار بگید آقا فلان موقع خودت خانوادت نشد تنها، یه توسلی داشته باشید. توسله میتونه یه روزه باشه، میتونه یه زیارت باشه، میتونه یه قرآن آدم بخونه هدیهش بکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا اینم توسله دیگه. من همین به همین اندازه بسنده میکنم چون وقت داره میگذره، همینجا هم بحث رو تمومش بکنیم، بمونه میگه تو اوج تمومش بکن تو همینجا، ولی با همدیگه قرار بذاریم برای همدیگه هم دعا بکنیم، چون مسیرمون مسیر سختیه، پر از فراز و نشیب، پر از سنگلاخ، پر از پرتگاه. هم این نکته هایی که گفتم و که دیگه توش نکته اختلافی نگفتم که من مثلا نگفتم برید تو سجده فلان ذکر رو 300 مرتبه بگید، یکی بگه علما گفتن مثلا این ذکر رو این، نه کاملا نکته های اجماعیه، فکر کنم اجماعش هم بین شیعه و سنی باشه، قسمت توسلش فقط یه مقداری یه اجماعیاتیه، روی اینا آدم عمل داشته باشه. من عمل به معلم و رسول الله علم ما لا یعلم یا ما لم یعلم، خدا اگر کسی به اون چیزی که میدونه عمل بکنه، خدا چیزی رو که نمیدونه بهش یاد نه. یه صلوات بفرستیم.